قال الله تبارك وتعالى في كتابه انه عليم بذات الصدور برای سلامتی و تعجیل در فرج مولای من امام زمان و تحقق آرمانهای مقدس اون بزرگوار صلواتی عنایت کنید. امروز اولین روز از ماه محرم است و با یاری و لطف خدای منان موضوع بحث ما امسال در این مکان مقدس و شریف مسئله حریم‌های خصوصی از دیدگاه قرآن و اهل بیت و یا به تعبیر بسیار کامل‌تر بررسی تحلیلی حریم‌های خصوصی در آغاز من دو سه نکته کوتاه رو باید برای روشن شدن زمینه بحث تذکر بدم. نکته اول این هست که ما در زندگی خودمان دارای دو حالتیم، یکی حالت فردی خودمان یعنی خودمان هستیم و خودمان، دیگری حالت ما و دیگران به این معنا که ما خصوصی نیستیم، اجتماعی هم آفریده شده ایم و با توجه به این که یک موجود اجتماعی هستیم پس ناچار از زندگی با دیگران هم هستیم. نکته دوم اینه که بشر در انجام اعمالش آیا مجبور است یا مختار؟ آیا ما کارهایی که می‌کنیم واقعاً مجبوریم که انجام بدیم یا اینکه نه اختیار داریم، می‌توانیم انجام بدیم، می‌توانیم ترک کنیم؟ اگر موجود مجبوری باشیم اعمال و رفتاری که از ما سر میزنه نباید برای ما معیار به حساب بیاد که ارزشی به خودمون یا دیگران بدیم یا چیزی از خودمون کم کنیم، چون عملی است که بدون این که ما بخوایم داره انجام میگیره. در نتیجه ما ثابت کرده ایم در طول تاریخ بحث‌های گوناگون که بشر یه موجود مختاره و ارزش واقعی او اصلا به چیه؟ به همین داشتن اختیاره، میتونه تصمیم بگیرد و انتخاب کند و عمل کند. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. نکته سوم اینه که آیا اگر بناس فردی بخواد یک زندگی سالم داشته باشه میتواند برای خودش یک خط قرمزی داشته باشه، یه سلسله مسائلی مال شخص خودش باشد که دیگران در او نخوان وارد بشن و یه سلسله از مسائلش عمومیت داشته باشه که اگه دیگران هم در او شریک شدند یا راه یافتند مشکلی برای او به وجود نیاد. این سه تا بحث را اگر ما به خوبی بشناسیم، معنای حریم‌های خصوصی یا عمومی معلوم میشه. اما در مقام بیان باید یه مثال بزنیم و با مثال وارد بحث بشیم. خیلی جاها حریم خصوصی، خانه ای که انسان درش زندگی می کند، چون دیوار داره، در دارد، شلیدی در اختیار صاحب این خانه قرار گرفته، وقتی که وارد این خانه شد، بله، میشه حریم خصوصی این خانواده، این فرد و کسانی که با او زندگی می کنند. خانه حریم خصوصی افراده. کاری نداریم به اینکه این خانه اجاره ای یا مالکیتش رو دارد. حالا که شما آمدید یه خانه ای رو اجاره هم کردید، شلیدش که دست شما داده شد، شما به عنوان یک شخصی هستید که می توانید وارد اون خانه بشید و زمام امر اون خانه دست شماست. حالا هر چقدر موقعیت اون منزل حساس تر باشه، حریم اون خانه بیشتر باید رعایت بشه. خدا در قرآن مجید در مورد خانه پیامبر چی می فرماید؟ یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ایؤذن لکم. حق ندارید بگید که آقا ما هممون با هم برادر و خواهر دینی هستیم، معنا نداره که در و دربند باشد، هر خانه ای خانه منم هست، بخواید وارد بشید نمیشه، اجازه بهتون نمیدن. وقتی میخواید وارد بشید، تا زمانی که از صاحب خانه اجازه ورود نگیرید و او به شما اذن ورود نده، حق ندارید وارد بشید. حالا در قالب خیلی قشنگتر و زیباترش، زمانیست که ما شیعیان مخصوصا میخوایم وارد حرم امامی بشیم یا حرم امامزاده ای بشیم، میستیم اتعذن لی یا الله، آیا به من اجازه میدی خدا یا که من وارد بشم تو این حریم؟ اتعذن لی یا ملائکت الله الحافین حول هذا الحرم الشریف، به من اجازه میدید ملائکه ای که تو این محیط قرار داری؟ اتعذن لی یا رسول الله، شروع میکنیم اجازه گرفتن. چرا؟ چون خدا فرموده الا ایؤذن لکم، تو اجازه ندن نباید برم، اگر رفتم معلوم میشه یه قالب برای من ساخته میشه به نام حریم شکن. پس حریم اون چیزیست که نگه داشتنش لازم است و اگر شکسته شد اون کسی که میشکند به عنوان مجرم به حساب میاد. وارد خانه می شویم، حریم در حریم خدا قرار میده. یک جمله می فرماید درسته که تو خانه زن، شوهر و بچه ها الان واقع شدن و این خانم حریم اونها هاست، اما یه اتاق مخصوص پدر و مادره. به صراحت می فرماید که سه زمان حق ندارند بچه ها بدون اذن و اجازه وارد این اتاق بشوند: صبح، ظهر، شب. زمانی که زمان استراحته که حالا وارد میشیم میگیم علتهای تامه‌ای که خدا روی این مسائل داره. ولو محرم است اما باید حریم را در حریم نگه دارد. نمیتونه بگه این پدرمه، مادرمه، بچمه. فرزند شما یه حریم خصوصی شخصی دارد. اگه یه اتاق رو بهش دادید گفتید این اتاق مال تو، مناش چیه؟ مناش اینه که هر وقت خواستید وارد اتاق او بشید در بزنید، اطلاع بدید، اگر اجازه داد وارد بشید. مگر که اون زمانی که در اون اتاق باز باشد، مناش چیه؟ میتونی وارد بشید. اینجا باز یه اشاره من بکنم و اون در مورد خانه است. اگه شما دارید تو کوچه میرید در یه خانه بازه، هر در خانه‌ای که باز باشد باید حتما شما بتونید وارد اون خانه بشید. نه اینطور نیست. اگر بنا باشه هر خانه‌ای درش باز بود من بتونم واردش بشوم، معناش اینه که دیگه حریمی نیاز نیست. مگر علامتی باشد که نشان دهنده اذنه، یعنی لازم نیست ما بیایم وایسیم صدا بزنیم اجازه میدید وارد بشیم. نه، پرچم ابا عبدالله زده شده در خانه، جاروب کردن، آب هم پاشیدن، یه پارچم زدن، بفرمایید روزه، بله؟ منو چیه؟ اجازه دادن، اذن است. دیگه لازم نیست هر کی میاد یه زنگ بزنن آقا من بیام داخل یا نیام. یه جو نوشتن آقا مجلس زنانه، معناش اینه که شما مردید اینجا جاش نیست که شما وارد بشید. حریم‌ها معینن و نگهبانان حریم باید بشناسن. یه وقت میریم تو حریم‌های بزرگتر، علاوه بر این که شما تو خانتون رفتید تو اتاق مخصوصتون هم هستید، یه حریم خصوصی ترم دارید. کجاست؟ تو وجود خودتونید. بله؟ از قدیم گفتن هر کسی حداقل خودش را میشناسد، از خودش خبر داره. یک سوال، آیا خوب دقت کنید به این سوالی که عرض میکنم، آیا ما حق داریم که در حریم خصوصی خصوصی خودمان هر گونه که خواستیم عمل کنیم؟ نه، همونطوری که در حریم خصوصیمون هم نمیتونیم هر کاری رو کنیم. درست خانمه اونی که این شعار رو میده که آقا چهار دیواری و اختیاری، معناش این درست نیست. شما وارد خانتون شدید اما آزاد نیستید که هر جور دلتون خواست تو این خانه عمل کنید. چه بسا تو این خانه‌ای که شما دارید برای خودتون احساس امنیت میکنید و آزادی تصور میکنید، رفتار شما باعث بشه که دیگران از آزادی و احساس راحتی شما به زحمت بیفتن. پس معنای حریم خصوصی این نیست که آدم هر کاری دلش میخواد میتونه بکنه. یه مقداری اجازه بدید من قرآنی تر این مسئله را مطرح کنم. قرآن مجید می‌فرماید هن لباس لکم و انتم لباس لهن، و بعد می‌فرماید فباشروهن بالمعروف. یعنی اگر بنا باشه یک مرد و زن با هم ازدواج کنند، درسته که با ازدواج محرم یک دیگر می شوند، یعنی حریم، بله، بین اونها به حد اقل خودش می رسد، اما اونجا هم معناش آزادی مطلق نیست. حق ندارند هر گونه توقعی از هم دیگه داشته باشند و هر نوع دلشون میخواد من حیث و امرک و مندا. اگر خدا اجازه داده که مرد و زن از هم بهره‌ای ببرند میتوانند. نمیتونه بگه که همسرمه هر جور دلم بخواد با او زندگی میکنم از او بهره میبرم، نه، اونجا میاد حریم قرار میده و ما باید به این حریمها آشنا بشیم که حق تجاوز نداریم. یه مقداری دقیق تر میشیم. بعضی ها متاسفانه در این مرحله که میرسن یک انحراف درشون به وجود میاد و اون اینه که میگه آقا من دلم میخواد تو وجود خودم اعتقادی که به خدا دارم رو هر جور خودم میخوام شکلش بدم. آیا درسته؟ با یکی از بزرگان صحبت میکردیم، نقد میکرد بر کلام مثنوی و گفته مولانا که چرا باید این ارهنگ تو ذهن مردم پیدا بشه که دید موسی یک شبانی را به راه کو همی گفت ای خدا و ای اله تو کجایی تا شوم من چاکرم چارقت دوزم کنم شانه سرت. اگه من تو وجود خودم علیاذ بالله خدا را مجسم کردم، جسم براش قائل شدم، اجازه دارم، حق دارم بگم خدا سر داره چهار قد سرش میکنه تا بتونم من بگم که چهار قدت دسته کت بوسم به مالم پایه کت وقت خواب باید بروندم جایه کت. اگه بنا شد خدا را من براش دست و پا تصور کردم و بگم تو حریم خصوصی خودم، خدا را اینطور میخوام بپذیرم، اجازه نمیدم. نقد بسیار قشنگی بود و دیدم حقیقت. اگر موسی را معرفی میکنه مولوی که گفت موسی تو دهانم دوختی آتشی بر جان من افروختی و خدا بگه در جوابش که باید بری و اینا برش گردانی، دیدم تا حالا من فکر میکردم که واقعا خدا به حضرت موسی خطاب کرده که برو و این شبان و چوپانی که داره میگه من تو درون خودم خدا رو اینجوری قبول کرده ام ازش دلجویی کن، با تمام قوانین اعتقادی واقع بینانه شیعه این مسئله چیه؟ تضاد دارد. یعنی من تو وجود خودم حق ندارم برای خداوند هر چه میخواهم به ذهنم بیارم. خدا که جسم نیست، خدا که در مکان و زمان نباید قرار داده بشه، اون خدایی که اینجوری بخواد تصویر ازش ساخته بشه دیگه خدا نیست، شرکه. و خدا بیاد به موسی بگه که باید بری ازش عذرخواهی کنی، یعنی از مشرک دفاع کنم؟ نه، باید بری به اون فرهنگ این که خدا چیست، خدا را چگونه باید شناخت را منتقل بکنی و اینکه شما تصور کنید چیستی، کیستی، کجایی، در چه زمانی، اینا که در خدا راه ندارد. خدا میفرماید من تو حریم خصوصی خصوصی همه که انسانها وارد میشم. چرا؟ چون من ولایت بر اونها دارم اما اونها بر من ولایت ندارن. انه علیمون به ذات صدور. خدا میخواهد و باید بدونه و میداند تو دل شما چه میگذره. میگه نمیگه حریم خصوصی منه، هیچ کس نمیخوام واردش بشه، همسایت میدونه شما چی فکر میکنی؟ همسرت میدونه شما چی فکر میکنی؟ نزدیکانت، دوستت میدونه شما تو ذهنت چی میگذره؟ نه. در یک روایت با این اشاره من عرض میکنم هست با این مضمون که اگر مردم از درون یک دیگر اونطوری که هست با خبر میشدن و از هستوی وجود هم دیگه خبر داشتن، امکان نداشت بتونن با هم زندگی کنن. چرا؟ چون ما گاهی وقتا تو خودمون خیلی هستیم چیزهایی که اگه دیگران ازش خبر پیدا کردن مصیبت عظما میشود. اعتقادمون، فکرمون، مسائلمون، اسرار درونیمون گاهی به حدی بده و لذا خدا میفرماید روز قیامت که میشه بزرگترین مصیبتی که یک انسان باش مواجه میشود یا اومد طفل سرائر، همه پرده ها رو میریزن، آشکار میکنن پشت پرده ها برای دیگران معلوم میشن. پس باید شناخت که خود حریم یعنی چی؟ حریم های خصوصی دیگه چی؟ خدا میفرماید ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمین شما و رفتار و اعمال و گفتار و زندگی و تفکر شما زیر نظرش چکار میخواد بکنید؟ الم یعلم بان الله یرا، آیا بشر وقتی میاد بیرون تظاهر میکنه به اینکه آدم خوبیه، تظاهر میکنه به اینکه آدم مؤمنیه، تظاهر میکنه به اینکه آدم خوش اخلاقیه، در حالی که خودش لااقل میداند که اینا حقیقت نداره؟ چکار کنم؟ ما میگیم باید بشر در ساختنه، خوب دقت کنید این نکته‌ای که میخوام بگم، چون پرتاب بحث از اینجا آغاز میشه. نقطه پرتاب اینجا، بشر باید بدونه اگر میخواد رشد کند باید از درون خودش آغاز کند. وقتی درون یک نفر آلوده است، آلودگیشو به محیط بزرگتر یعنی محیط خانش هم توسعه میده. یه مقداری رهاش کردی، میاد در خانه رو که باز کرد آمد بیرون از خانه، آلودگی رو چکار میکنه؟ به داخل کوچه و خیابان هم توسعه میده. مثل یه بیماری میمونه که بیمار دچار یک ویروسیه که این ویروس میتونه دیگران رو هم آلوده کنن. چرا بهش میگن بمون تو خونه؟ چرا میگن آقا شما مبتلای به نوع آنفولانزای مثلا از نوع آ هستی، نباید از تو خونت بیای بیرون، باید ظرف غذات، باید موقعیتت، لباست، جایگاهت فاصله بندازه با دیگران، چون اگه آمدی با دیگران هم نشینی کردی اونا رو هم آلوده میکنی. منتها یه بحث اینجا داریم و آن اینه که مردم در قبال حریمهای خصوصی یا خصوصی خصوصی وظیفه هایی دارن. سوال من رو دقت کنید، آیا شما حق دارید سرتون رو ببرید تو خانه مردم ببینید مردم چه جور زندگی میکنن، چه لباسی میپوشن تو خانه شون؟ ولو در خانهش بازه، حق ندارید بیاید داخل. ممکنه بعضی ها بگن آقا ما شنیدیم که امام هفتم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام صلوات عنایت بفرمایید، اومدن عبور کنن، دیدن از تو خانه ای صدای ساز و آواز بلنده. ملاک رو دقت کنید ها، دیدن سر و صدا، در خانه باز شد، یک کنیز از تو خانه آمد بیرون، یه مقدار زباله دستش بود بره خالی کنید. حضرت فرمودن صاحب این خانه آزاد است یا برده؟ کنیزه گفت که آزاده. حضرت فرمودن آزاد است که صدای موسیقی از تو خانه شنیده می شود، شنیده می شود، این صداش از حریم خانه اش چی شده؟ بلندتر اومده به بیرون. اگه تو خود خانهش بود جور دیگه باید باش برخورد میکرد، او خودش رو خدا، بین خودش رو خدا مشکلش، اما حالا داره به حریم دیگران تجاوز میکنه. برگشت تو خانه و دیر کردی یا آشکار دوستم که اینقدر وقت نمیخواست. او گم که صحنه پیش آمد و من گفتم آزاد است و فرمودن که آزاده که صدای موسیقی از تو خانش بیرون میاد. یه لحظه به خودش آمد، فهمید که این معنایی که تو ذهنش تصور میکرد که آقا چهار دیواری و اختیاری رو خودم میدونم و کسی حق نداره به من بگه چرا، و تو ماشینم نشستم صدای ضبطم هم خواستم هر چه بلند کنم کسی حق نداره به من بگه چرا، و هر جور خواستم لباس بپوشم و هر جور خواستم عمل بکنم، این نیست. با پای برهنه دوید از تو خانه بیرون، دوید تا خودش رو به امام رسان، شروع کرد عذرخواهی کردن، آقا من اشتباه کردم، مرا عفو کن. معلوم میشه اهل بیت برای اینکه جامعه رو بسازن اولین چیزی که ملاش قرار دادن این بود که بیاید مرز برای خودتون و دیگران به وجود بیارید، مرزها رو بشناسید و بدونید کجا میتونید در زندگی هم دخالت کنید، در سرنوشت هم تأثیر بگذارید، کجا حق ندارید وارد بشید. شد بشر حافی، یعنی بشری که پا برهنه است، با پای برهنه دوید دنبال امام، چون فهمید حریمی را شکسته که نباید میشکست. اگر از ما سوال بکنم چرا خداوند متعال وقتی که میخواد مسئله حریمه ها رو مطرح بکنه یا آگه به اون مفصلی بیان میکند که چه کسانی با شما محرمند و چه کسانی محرم نیستند. حرمت علیکم امهاتکم، این یه آیه است، طولانی هم هست، دونه به دونه مرد رو معین میکند که اینا نسبت هاشون با شما یه جوری است که نمیتونید باشون عادی عمل کنید، نمیتونید هر جور دلتون خواست با اینا برخورد کنید. خدا لعنت کنه فکر خائنانه بهاییت و بهاییت را که منشأ فساد در بسیاری از موارد اجتماعی اینان. وقتی آدم به جایی برسه که به خودش اجازه بدهد بگه که ازدواج با محرم اشکال ندارد، شما تصور کنید ببینید یه جامعه که اینا بخوان بسازن چه از توش در میاد، چقدر میگه میشه حریم شکست. ازدواج با خواهر، مادر، عمه، عمو، دایی، خاله، خب اینا چی هست؟ محرم هست، منع قانونی و الهی دارن، حق نداره کسی پشه از این مرز در اون طرف. تلک حدود الله و من یتعد حدود الله و اولای که هم ظالمون، ظلم کردن. ممکنه سوال کنید این بحثی که مطرح کردی برای چیه؟ چرا اومدی در رابطه با حریم خصوصی داری صحبت میکنی و مسئله حریمه های خصوصی رو برای چی داری دنبال میکنی؟ میخواییم بگیم با یاری و لطف خدا در قرآن مجید ما موارد رو میخواییم یکی یکی ذکر کنیم و به این نتیجه برسیم انشاءالله که یه عده هستن نه تنها حریمی را نمیشکنن، خودشون در مردم ایجاد انگیزه میکنن که نسبت به حریم ها بله حساس بشن، بیشتر دقت کنن. خداوند متعال در قرآن مجید با قوانینی که وضع کرد هر یک قانون یه حده. در مورد امام زمان ارواح و نافذه ما چی میگیم؟ میگیم امام زمان وقتی انشاءالله ظهور کردن بازیابی و لطف خدای منان، یکی از مهمترین وظایفی که حضرت به عهده گرفتن اینه که حدود تأثیر شده ی خدا رو چکا کنن؟ برگردونن و به اجرا در بیارن، بازسازی کنن جامعه رو با اجرای حدود الهی. مردم به هر چه میرسن دارن وارد میشن و میشکنن. هر جور دلم میخواد غذا میخورم. چرا خدا سر راه غذا خوردن حریم قرار میده؟ غذای حلال، غذای حرام. هر جا میخواهم میروم، میگه نه، هر جا میخوام میروم نیست، جایی که باید بریم ما معین کردیم. کجا برو، تو کدوم مجلسی وارد شو، با چه کسی برو، چه جوری برو، لباسی که میپوشی چی باشه، اینقدر حساسیت. وقتی بشر تو اینجا برای خودش میدان باز میکند که نسبت به مقام مقدسی مثل امام زمان یا پیامبر عظیم الشأن اسلام شروع میکنه تند روی کردن، خدا میفرماید چه حق دارید؟ حق ندارید توهین کنید. پیغمبر برای شما اولاست، اولویت داره بر شما، پس باید قدر او رو بدونید و حریم او رو بشناسید. حتی میمدن و به مسلمانها با زبان بد حرف میزدن. خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا فاسمعوا واسمعوا. ای مردم با ایمان، از حالا به بعد به پیغمبر که میرسید نگید یا رسول الله راعنا. چون یهودیان این تعبیر رو برداشتن یه معنای دوم براش درست کردن. خیلی معذرت خواهی میکنم، شاید شأن منبر بالاست، نباید این اصطلاح رو من به کار ببرم، اما میخوام ببینید این بدجنس ها حتی از الفاظ برای شکستن حریم دیگران استفاده میکردن. میگفتن مسلمان ها میان به پیغمبر میگن ما رو خرمون کن، ما رو تبدیلمون کن به یک موجودی که نمیفهمه. خدا میفرماید دیگه از حال به بعد نگید، چون مردم میگفتن رعایت حال ما رو بکن، توجه به ما بکن، به ما عنایتی نشون بده، اینا برداشتن معنا رو عوض کردن. پس چی بگیم؟ بقول انظرنا. بعد میگه وقت معون، بشنوید حرف مرا. یعنی از حالا به بعد دیگه این مرد شد، اگه کسی به دیگر اینطور گفت معنا میگه حریم رو میخواد بشکنه، جلوشو بگیره. اگر یک کسی تو درون خانه خودش فرض کنید العیاذ بالله زنا کرد، شراب خورد، در حالتی که تو خانه خودشه، شما حق ندارید برید او رو ببینید و وادار کنید که باید اقرار کنید تا من شلاقت بزنم. اما میگه اگر آمد علنی شد گناه، پاشو گذاشت از تو خانهش بیرون، جامعه داره او رو میبینند. چون اینجا حریم جامعه در معرض خطره، اسلام میاد قانونمند باش برخورد میکنه، مجازات میکنه. چرا؟ چون حریم خصوصی دیگه نیست، حریم اجتماعی مقدم بر حریم خصوصی شد. مسئله حجاب رو ما برای همین جهت روش تأکید میکنیم، مسئله امنیت و ناموس را برای همین جهت روش تأکید داریم، مسئله گناهان علنی رو برای همین جهت اینقدر حساسیم که چقدر داره یه آدم گناهکار اینقدر به خودش اجازه و جرأت بده که پاشو از تو خانهش بذاره بیرون با وضعیتی بیاد که دیگران رو به خطر گناه بیاندازد و بگه من حریم خودمه، هر کار دلم بخواد میکنم. اگه اینطوریه پس چرا نمیتونی اجازه بده نمیدن دست خودت رو قطع کنی؟ آسیب به بدن خودت نمیتونی شما برسونی، ولی مال خودمه. اگه کشت خودش را، مگه قتل نفس به حساب نمیاد؟ وای از اون زمانی که جامعه برای خودش حریمی دیگه نشناسه و احساس کنه که هر کار دلم بخواد میکنم. حالا این به طور سربسته باشه، یه نتیجه من از این بحث امروز بگیرم. اگر خدا توفیقی داد در بحث‌های آینده ما این میدان رو می‌خوام بیشتر روش تأکید بکنیم و ببینیم کیا حریم دارن و کیا حریم اونها را باید نگه دارن و چه کسانی حریم شکنن. برخورد با این سه موضوع مهم رو از دریچه قرآن و اهل بیت ببینیم و واقعا برای خودمون یه میدان خوب باز کنیم. اولین مسئله این بود که هر شخصی دارای موقعیت هایی، دوم موقعیت شخصی انسان قابل احترامه و اگر کسی وارد حریم خصوصی خودش شد دیگران حق ورود ندارن مگر زمانی که مجاز بشوند. سوم تنها موجودی که میتواند در حریم خصوصی خصوصی هر انسانی حضور واقعی داشته باشد خداست و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به امر خدا چیه؟ میتوانند در تمام حریم های خصوصی واقعی یک فرد وارد بشند، یعنی به قول ما ذهن طرف را بخوانند. انه علیم بذات صدور، اگر اذن خدا شد چیکار میکنه؟ میگه تو قلب این باش، ببین چی میگه، ببین چی فکر میکند. حالا موردهای زیادی داریم که اهل بیت عصمت و طهارت اشاره کردن، یعنی ما از درون درونتونم خبر داریم دیگه، چه برسه از درونتون. مراقب اعمال و رفتارتون باشید، چون خدا گفته ما شما رو شاهد بر اعمال بندگان خودمون قرار دادیم تا در روز قیامت بر اون درونها شما نظر داشته باشید و گواهی بدید. خدا یا به آبروی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قسمت می‌دهیم در روز قیامت ما را از درونی که داریم به وسیله آشکار کردن رازهامون شرمنده نکن. خدای همانطوری که در دنیا با کتمان سر آبروی ما را حفظ می‌کنی در روز قیامت هم ما را در پناه خودت قرار بده و آبروی ما رو در اون دنیا هم حفظ کن. خدا لعنت کنه اونهایی که حریمهای اهل بیت رو شکستند.